روشن بفرمایید برای چیز. بله روشن. خیلی ممنون. حالا سوالات یادداشت میشه آخر سر هر کدوم از دوستان خواستن پاسخ بدم. آقای بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب. اینو هستم خیلی استفاده کردم از فرمایشات بسیار علمی هستم.
یه بار دیگه بزنید دکتر.
بسیار استفاده کردم از فرمایشات
اون میکروفون بغلی رو بزن.
هستم خدمتتون که واقعیتش من خودم هم شک دارم به این که به طور کلی جنگ جهانی اول تأثیرات مثبتی برای ما داشته باشه. آقای دکتر صوفی و همچنین آقای دکتر احمدزاده بیاناتی تو این زمینه فرمودن. واقعیت این هستش که خود جنگ هیچ گونه اثر مثبتی برای ما به نظر بنده نداشته و اون مسئله انقلاب اکتبر که باعث رها شدن ایران هم شد هم به قول معروف پیامد جنگ بر رو کشور ما نبود که اثر مثبتی داشته باشه، بلکه این پیامد جنگ بر جامعه روسیه بود که تبدیل به شوروی شد و یک گشایشی تو اون وضعیت برای ما با وجود اومد و به طور کلی مسئله به نظر من کلیت جنگ جهانی برای ما پیامد مثبتی نداشته. اما این مسئله به نظر من قابل تأمل هستش و اون این که ناسیونالیسم ما به سمت مثبتی رفت. دکتر من واقعیتش با این مسئله با عرض اجازه من واقعیتش موافق نیستم و به نظر من اتفاقا جنگ جهانی اول باعث شد که مسئله هویت ملی ما به طور کلی رادیکال بشه. یعنی اون گرایش ناسیونالیسمی که در قبل از جنگ جهانی در مخصوصا زمان انقلاب مشروطه متجلی شد که همگام با مذهب بود و نیروهای مذهبی ملی همگی در داخل این ناسیونالیسم تعریف می شدن، اما واقعیت این هستش که بنابه علل مختلف اتفاقا عمده تأثیرش هم جنگ جهانی بود. بعد از جنگ یعنی در اثنای جنگ و مخصوصا در آخر جنگ ما شاهد این هستیم که اندیشه ناسیونالیسم که اتفاقا محرک مهمی برای نیروهای اجتماعی و سیاسی ما محسوب میشد، نه تنها به سمت مثبت شدن نرفت، بلکه همونطور که شما فرمودین با توجه به تأثیراتی که ناسیونالیسم آلمانی بر اندیشه ناسیونالیستی ایرانیان داشت به سمت رادیکال شدن رفت. اندیشه نژادی بسیار تاثیرگذار بود. یعنی شما اگه یه بررسی بفرمایید با اون مؤلفه های هویت ملی ما قبل از جنگ و بعد از جنگ، من فکر می‌کنم بسیار دگرگون شد. پررنگ شدن نظریات نژادی یکی از اینا، قوم‌گرا شدن یکی دیگه از این مسائل بود. اینکه صرفا مسئله زبان پررنگ بشه و زبان فارسی، یعنی اینکه از اون حالت تکثرگرا به یک حالت یک نواخت شدن زبان، نژاد، فرهنگ و حتی بعدها به لباس و بقیه چیز هم کشید. اما فکر میکنم این یکی از مسائل عمده هست که شما اواخر جنگ همین کنشگرانی که تو حوزه اندیشه ناسیونالیستی تکاپو داشتن و توی این عرصه کار میکردن، مثلا عارف قزوینی رو ملاحظه بفرمید، خود ملک شاعرای بهار رو ملاحظه بفرمایید و ده ها کسی دیگه، من فکر میکنم که به طور کلی این اندیشه ناسیونالیستی بسیار به سمت رادیکال شدن و در راستای ایدئولوژی سازی برای دولت پهلوی پیش رفت.
خیلی ممنون. شکر. بفرمایید.
من یک عرض کلی اول داشتم، بعد یک سوال توجه به کتلوفی. حدود یک هفته پیش یک مسئله در استان آذربایجان غربی به وجود اومد. استاندار در طی جلسه با برخی از همین فعالین دانشجویی و اینها اشاره کرده بود که این جنگ هایی که همین در 100 سالش هستیم، 100 سالگی همون جنگ ها در منطقه ارومیه و سلمفه اتفاق افتاد، اینها ما باید تاریخ بسپریم این جنگ ها رو و به اصطلاح اینها نشان منشأ نزاع‌های جدیدی، به طور مشخص همون مسئله جیلولوغ به ترکیه، یعنی همین فاجعه که جیلوها بر سر اصطلاح ترک ها آوردن. البته در با روایت تاریخ نگاران آذربایجانی، من در کامنت عرض کنم، البته روایت های مسئله آذربایجان غربی اون درگیری ها بیشتر متأثر از اون روایت تاریخ نگاران آذربایجانی. این اظهار نظر استاندار موجب واکنش های متفاوت و شدیدی از سوی فعالین سیاسی، نمایندگان مجلس، بعضی از ائمه جمعه، جریانات مختلف پانترکیستی و اینها شد که ما چرا مثلا باید این رو به تاریخ بسپاریم. از چه جهتی این رو عرض کردم؟ که مسائل جنگ جهانی اول در اکنون ما زنده هستن و اتفاقا منبع مؤثری هستن برای تولید جریان‌های سیاسی اجتماعی و حتی اقتصادی. این رو البته با باید استرادات جلات ما بررسی کنیم و البته مجالش در اینجا نیست. و ای کاش جلساتی که من دیدم 5-6 جلسه اینجا برگزار شده به این سمت بره، یعنی حداقل اون سویه هایی که به اصطلاح تأثیر جدی بر حال ما به خصوص در مناطق شمال و غرب کشور داره به یه نوعی دوباره بازخوانی بشه. چون این تاریخی که روایت شده از زمان جنگ جهانی اول تا الان، روایتی که از این تاریخ شده یک روایتیه که محل خدشه بسیار هست. من این بحث رو اینجا خاتمه میدم. انشاءالله اولیاء امور یه فکری میکنن برای به اصطلاح مدیریت جلسات آینده. بحث مثلثی که آقای دکتر صوفی فرمایش کردن، من حقیقتا یه چیزی ذهنم اومد به صورت سوال هست. اگه این فرمایش ایشون رو خلاصه کنیم، میشه به نوعی گفت که باز هم همون سران ایلات اشایر یا حکام محلی همون دست نشانده یا به اصطلاح من بخوام خیلی رقیقش کنم دولت‌های خارجی، اینها رو به نوعی مدیریت می‌کردن در جهت منافع ملی کشورهای خارجی. ما اگه بخوام یه مثلثی رو به اصطلاح تصویر کنیم، بگیم نیروهای اجتماعی رو بعد اونم قائل به موازنه باشیم، آیا مثلا من خدمت شما عرض بکنم، مثلا مرحوم اسماعیل خان سردار اشایر که به سولت دوله معروفه و درگیر هست در چندین سال با نیروهای انگلیس در جنوب، آیا ما میتونیم به عنوان متغیر اصلی در مثلا مناسبات ایران و انگلیس قرار بدیم مثلا جنگ های اونها رو؟ یا مثلا مرحوم سردار اسد بختیاری یا اسماعیل خان معزز بجنوردی یا افشار آیلرود در ببینید اینها رو بیشتر ما باید یک ارزان های نهیم. این بازخانیه به یه نوعی ما همین مشکل رو برامون وجود میاره که این قدرت های محلی هم از خوانین ملاکین که بخششون هم اتفاقا با روحانیت پیوند های مستقیمی داشتند رو به عنوان یک متخیر اصلی در به اصطلاح تبیین تحولات ببینیم، در صورتی که واقعا محل تأمل آیا واقعا اینها در اون حد بودن، صرف نظر از اینکه ممکنه جنگ های متناوبی هم با این دولت های خارجی داشته باشن. این رو نمیتونیم ما در اداد هم قرار بدیم و این رو یک متغیری قرار بدیم در کنار ابرقدرتی مثل انگلیس یا روسیه یا اینا. من بیش از این دیگه تصدی ندم. ممنون.
خیلی ممنون. سوال دیگه بفرم خودتون رو معرفی کنم.
اسم شریف شما ببخشید.
ابراهیم.
من ابراهیمی هستم.
آقای
ابراهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت من رو از کنم، من واقعیت یک دوتا مسئله داشتم. یه نکته رو آقای دکتر به نوعی بهش اشاره کردم که بحث مقایسه جنگ های ایران مثلا جنگ دوره نادرشاه یا مثلا دوره صفویه جنگ چالدران با این جنگ که ایران در واقع اعلام بی‌طرفی کرده بود در جنگ و کشور ایران ترسی جنگ نیروهای متخاصم قرار گرفت. شاید یه نوع به اصطلاح مقایسه منفارق باشه. ضمن اینکه بحث آگاهی ایران از اختلاف به اصطلاح قدرت جنگ و تکنولوژی جنگ هم پیش از اون هم به نوعی ایران مشخص شده بود. جنگ های ایران روس رو کاملا مشخص کرده بود. بحث جنگ هرات رو بود که مثلا چنین حالتی بود. یکی این نکته قابل تر بود. یکی هم بحث روسیه تزاری و انقلابیون به اصطلاح روس دو تا موضوعی متفاوت داشتن و این تفاوت برخوردشون تأثیرات فرهنگی اجتماعی سیاسی بسیار مشخصی در ایران داشت. کما اینکه در مجلس سوم به ویژه بحث نگاه های سوسیالیستی که از قفقاز می اومد بحث دموکرات ها تو مجلس هم بود و سلیمان میرزایی که مثلا میره تو کرمانشاه و بعد تبدیل میشه میفرستن هندوستان اون فضا رو به اصطلاح کاملا تر تأثیر قرار میده. میخوام بگم اون فضا رو هم کاش یه اشاره بیشتری ما بهش میکردیم از اون که به اصطلاح تأثیرات احزاب
خیلی ممنون.
آقای اسماعیل شما
یه سوال
کوچیک دارم. اصراری و سوال نیست اگر سوال دارین بفرمایید.
سوال دارم.
بفرمایید.
غیر از بهار چه شعرهای دیگری به مسئله جنگ پرداختند؟
بله. خیلی ممنون. آقای اسماعیل.
اسماعیل
پور
هستم. آقای دکتر صوفی. شما اگر اشتباه نکنم اهداف مشروطه رو در تمرکز اندیشه تمرکز قدرت سیاسی و اندیشه تجددهای مردم سالاری دانستید.
سه تا محور منظور از تمرکز یک پارچگی سیاسی
و انسجام همزیستی اندیشه تمرکز قدرت سیاسی و اندیشه تجددهایی وقتی در همزیستی میرسن مغایر با مردم سالاری دونستین یه جوری مثلا مردم سالاری حالا بنده با اجازه از اساتید بزرگ یا منظورم آقای دکتر حضرت سوال میخواستم بکنم که آیا امکان وحدت این هدف توی یک چیز نمیتونه باشه در یک جنبش در یک حرکت؟ شاید سران مشروطه خواه خیلی تعریف درستی از مشروطه در ذهنشون نداشتن، بیشتر دنبال قدرت طلبی بودن تا اهداف مشروطه. به نوعی اهداف مشروطه رو در راستای قدرت طلبی فردی و شخصی پیگیری می‌کردن. کما اینکه بعد از مثلا سالها که انقلاب 57 به وقوع پیوست، حالا صرف نظر از درستی یا نادرستی با توجه به اینکه سران انقلاب در تئوری‌های انقلاب به نوعی به وحدت رسیده بودن، توانستن به نوعی حالا هر چند رقیب هم اندیشه تمرکز قدرت سیاسی، هم اندیشه تجددخواهی، هم مردم سالاری رو به نوعی پیوند بزنن. گرچه ممکنه این برداشت ناقصی باشه، حالا مردم یا در آینده اینو قبول نداشته باشن که مثلا تئوری ولایت مطلقه با مردم سالاری یا با تجددخواهی ممکنه یه منافاتی داشته، مغایرتایی داشته، ولی به هر حال باعث ایجاد یک حکومت مرکزی شدن که فکر میکنم از بنیان ایران قوی ترین حکومت از نظر قدرت نظامی باشه، حداقل یا قدرت سیاسی باشه. ببخشید
در واقع خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم این وحدت
باشه.
خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر صوفی بحث مثلث موازنه رو مطرح کردن.
نه یه بار زدیم
مثلث موازنه شما اشاره فرمودید، من متوجه شدم دقیقا
توضیح خواهم دادم چون دوستانم سوال کردن تو
چجوری عمل میکنه.
چشم.
مثلا همدیگر رو مهار میکنن اینها، موازنه سازی میکنن یا یکی علیه دوتا علیه یکی.
حتی دکتر بحث منو تکمیل کرد از منظر علوم سیاسی، ولی بنده هم چون دیدم تو سوال دوتا از هر موقع اجازه به فرمایی دارم
حالا بحثتون رو مطرح کنی این هم رو پاسم.
این حالا سوال من بود، خواستم آشنا بشم با این نوع تئوری پردازی که نسبت به این وجود داره. ضمن اینکه شما اونجوری که من برداشت کردم جنگ جهانی اول رو به واسطه دخالت خارجی، پدیدار شدن قحطی، حالا یه جاهایی هم کار خدا بود، خشکسالی
یه سالش
اینها به آشفتگی سیاسی دامن زد. این آشفتگی سیاسی کمک کرد
احتکار و گرانی و بیماری و همه
تیفن خدا و خارجی ها و داخلی ها و همه دست دست هم دادن که یک چنین وضعیتی به وجود اومد. یه آشفتگی سیاسی داشت، آشفتگی سیاسی به یک نوعی منجر به تضعیف بسیار یا شکنندگی مشروطیت شد. تضعیف مشروطیت یک جور استبداد و نهادینه کرد مجددا
در فرهنگ
و یعنی خروجیش به یک چنین سمتی منجر شد. صحبتایی که و این تأثیری که حالا توی فرهنگ ایرانی و توی روابط اجتماعی ایران توی این بحث داشت، من فکر میکنم یه نکته هم اگر اینجا اشاره بکنیم شاید مثبت بشه، اینکه جامعه ایران همونطور که خود رو مشاهده فرمودید از مشروطیت به سمت تجدد و یک نظام دموکراتیک پیش می‌رفت. خب اون یک ویژگی داشت که بیشتر از پایین به بالا بود، یعنی یک جنبش‌های اجتماعی، جنبش‌های سیاسی شکل می‌گرفت، فشار می‌آمد به حکومت و حکومت رو سوق می‌داد به سمت اینکه این تغییرات ایجاد بشه. اما بعد از جنگ جهانی اول این رابطه معکوس شد، یعنی همه خواستن یک منجی بیاد تحت قالب یک مثلا دیکتاتوری مستبدی هر چیزی اینها رو جمع بکنه، دولت مدرن تشکیل بده. دولت مدرن ما اون تجددی که اونجا خواهانش هستیم به یه شکل دیگه تو ایران با این پیش زمینه ها شکل گرفت. یعنی این نشون داد که یک نوع شتاب دهنده بود به متجدد شدن ایران، شکل گرفتن وحدت ملی، تشکیل دولت ملی و به یک معنا هویت جدید ایرانی. یعنی میتونیم از این منظر نگاه بکنیم، حالا نمیدونم نظر شما چقدر این تأثیر میتونه بذاره و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی که توی این قالب میتونه داشته باشه. ضمن اینکه ما ببینیم دقیقاً از همینجا دوباره قوانین شکل میگیره، قوانین موضوعی مدنی تو ایران نهادینه میشه. یعنی اگر اینها رو به صورت غیر مستقیم تأثیرات جنگ بدونیم، این تأثیرات رو میذاره و اصلا نظام اجتماعی ایران رو تغییر میده. حالا دوستانمون گفتم من فکر میکنم ادامه هویت ایرانی شکل میده، یعنی کمک میکنه به شکلگیری هویت ایرانی به صورت غیر مستقیم. ضمن اینکه حضور اشغالگران دو تا وجه مختلف اجتماعی هم میتونه داشته باشه، یکی اینکه اصلا نفس اشغالگری و پدیده اشغالگری و تحقیر شدن یک ملت در مقابل اشغال خودش خیلی شرایط رو جدی میکنه نسبت به مواجهه مردم با خیلی مسائل و نظام اجتماعی مردم رو درگیر خودش میکنه. از اون طرف باعث میشه که شناخت ایران با حالا همین اشغالگران به صورت خارجی ها و مبانی و فرهنگی و فکری و اصولی که اینها دارن تو شهرهای مختلف ایران با یک قدرت سیاسی اینها دارن وارد خود نظام اجتماعی و سیاسی ایران میکنن، این موضوع خیلی جدیه که تأثیراتشو همین الان هم ما مشاهده میکنیم. من حتی یه جا میخوندم که میگفتش که این به یک معنا بازیابی حوزه علمیه که خودش منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شده، یکی از تأثیرات غیر مستقیم جنگ جهانی اول بود که تو 1320-21 حوزه مجددا بازگشایی میشه. این تمام این تأثیرات چه حوزه اجتماعی، چه حوزه مذهبی، حوزه‌های مختلف، حتی ما دخالت ندیم ولی یه جاهایی می‌بینیم این تأثیرات واقعا بروز و ظهور داره. ضمن اینکه اگه خود پدیده جنگ جهانی، حالا دکتر احمدزاده اشاره فرمودن داشته به اون تئوری جنگ، ببینید خود جنگ‌های جهانی دو تا ویژگی مهم داره. جنگ جهانی اول برگرفته از یک شرایط امنیتی مبتنی بر فروپاشی نظام‌ها بود. یعنی ما ببینیم اصلا سیستم اون کنسرت اروپا فرو میپاشه، موازنه دست جمعی فرو میپاشه، به تبع اون عثمانی فرو میپاشه، دولت ایران در حال فروپاشیه. یعنی جمع فروپاشی هاست که به جنگ جهانی کشیده میشه. این فروپاشی ها یک بنیانهای فکری، فرهنگی، اجتماعی هم تو خودش داره، صرفا این فروپاشی ها سیاسی نیست. لذا میبینیم تأثیرات جنگ جهانی اول بیشتر اتفاقا تأثیرات فکری، فرهنگی و اجتماعیه. شما تبعاتش رو تو سطح جهانی نگاه بکنید، لیبرالیسم که شکل میگیره، مظاهر فکری لیبرالیسم و حتی مارکسیسم تأثیراتی که تو حوزه فکری و اجتماعی و فرهنگی میذاره. اصلا خود فرهنگ غرب عوض میشه، فرهنگ آمریکایی بعد از اون بحران بزرگ میبینیم اصلا کلا عوض میشه، تغییر میکنه، تاثیر میذاره رو اروپا. به اضافه شما ببینید مثلا زمینای حقوق بشر اون موقع شکل میگیره، یا بحث حتی تشکیل دولت ملت ها به این نحوی که بعدا تاثیرات فرهنگی میذاره. اما جنگ جهانی دوم تاثیراتش بیشتر امنیتی بوده، برخلاف جنگ جهانی اول بیشتر تاثیرات امنیتی گذاشته، نظام دو قطبی تو جهان شکل میگیره و تاثیراتی که بعدا میذاره استعمارزدایی و بقیه چیزها دقیقاً تاثیرات امنیتی هست. لذا اگر ما بخواییم جنگ جهانی اول نگاه بکنیم، یک نگاه جهانی داشته باشیم با تاثیرات فرهنگی جهانی میذاره و تاثیر اون خود ایران هم میتونیم یه بررسی داشته باشیم. شاید تو نکاتی که شما فرمودید تو نتایج یه مقدار
مصداق تاثیر فرهنگیش هم اگه بگید کامل میشه.
بله؟
مصداق تاثیر فرهنگیش هم اگر
بگید تاثیر فرهنگی جهانی
مصداقش
رو بله. بله عرض کردم مثلا شما
ناسیونالیسم مثلا
توی امریکا تغییر فرهنگ امریکایی تقریبا یک چیزی میشه اون فلسفه رواقی با یک ویژگی هایی توی امریکا رایج میشه، یعنی حتی یک نوع عدم پایبندی به یک سری اصولی که قبلا داشتن تغییر اون، حتی ما بعدا توی ایران حالا به صورت رادیکال میگیم مثلا فرهنگ برهنگی، بلکه این تعبیر به نظر من درست نیست، ولی نشان از تغییراتی میشه که توسعه فرهنگی توسعه لیبرالیسم میده. این خیلی مهم هست. اصلا خود حقوق بشر شکل‌گیری ایدئالیسم، نوع ایدئالیسمی که تو اروپا بر اساس اون بیانیه 14 ماده ویلسون شکل می‌گیره. اگر اینها رو بیاد نگاه بکنیم می‌بینیم اتفاقا بیشتر اینها نگاه بعضی معتقدن خب نگاه امنیتی رئالیستی داره، ولی ما می‌بینیم نگاه فرهنگی داره، نگاه اجتماعی داره. این پدیده‌ها حتی بعداً شکل می‌گیره تو نوع مواجهه سیاسی قدرت‌ها بین همدیگه، از جمله تو بحث ایران، اینکه موازنه ای که نسبت به ایران توی غرب امریکا و شوروی شکل میگیره.
خیلی
وقت باشه مسائل زیاده، ولی چون
خیلی ممنونم. حالا اگر دوستان بعدش چیز بود، حالا ما برای آقای دکتر اکبری هم میتونیم بگیم و دوستان دیگه تمایل داشته باشن میتونن سخنرانی بذاریم، مشکلی وجود نداره. خب حضرات دیگه، خانم ما سوالی بسی روشن
در تکمیل عرضه دوستان که گفتم، جنگ جهانی اول به نظر من اثراتی که روی ایران گذاشتش هم از ناحیه قفقاز اون حیدرخان عمرو که تفکراتشون توسط دلشویک ها روی انقلاب اکتبر هم تأثیر گذاشتش، بیشتر تأثیر ایدئولوژی بودش که وارد کشور ما کردش و اثراتش تا همین الان هم مونده و اون ایدئولوژی هنوز هم باعث صادر شدن انقلاب حتی از خود شوروی به ایران یا از خود ایران همین الان هم انقلابایی که داره صادر میشه به نظر من تاثیرگذاری همون ایدئولوژی بودش که پایه‌گذاریش از اون شروع شد.
متشکرم. دیگه اگه نیست که دوستان هم یه توضیحاتی بدن رو به نظر چیز کنم. خب خدمت بسیم آقای دکتر رو اول آقای دکتر شد باشیم.
دوستان
خانمه دارم
شما روشن
آقای
دکتر؟
نه درسته
باید روشن باشن.
هر چه باید که نکات خوبی فرمودن دوستان، ولی خب من فکر میکنم برخی از سوالات دلیلش بر این بود که من خیلی کوتاه و منقطع مثلث موازنه به ویژه که میخوام منظور اصلی خودم رو بیان بکنم یه مقدار شاید سوالات یا ابهامات برطرف بشه. البته ابتدا به سوال آقای دکتر بیدلو، درسته آقای دکتر رضای بیدلو، خدمت شما عرض شد که ما یه ببینید چون تو در فرمایشات دوستان دیگه هم بود، ما تو جنگ یا هر حادثه تاریخی هر رویداد رخ داد یه انگیزه داریم یه انگیخته. ما اینجا قراره که مثل که انگیخته ها رو بررسی بکنیم. اصلا ممکنه که انگیخته مسیری متفاوت، چون تو فرمایشه با دکتر احمدزاده هم بود، یعنی ممکنه انگیزه مذموم باشد. فرض کن یه انگیزه ای، یه حاکمیتی، یه نظام سیاسی داره که جلوی یک جریان سیاسی رو، یه نهضتی رو، یه تفکری رو با قدرت بگیره، بعد بیاد سرکوبش کنه، فشار بیاره. و این انگیزه اینه. اما انگیخته چی میشه؟ انگیخته میشه که این باعث گسترش این جریان و نهضت و این تفکر و این اندیشه بشه. یعنی کاملا مثلا به عنوان نمونه، مثلا در 17 دی و مقاله احمد رشیدی مطلق بعد قیام 19 دی قم، انگیزه که نبود که این انقلاب اوج بگیره، ولی انگیخته پیامد این بود که اصلا سقوط خود حکومت شاه رو تسهیل و در واقع تسریع کرد، سرعت داد. پس انگیزه ممکنه مسیرش متفاوت از انگیخته باشه. یعنی انگیخته پیامدهای مسیر بری که اصلا کسی دنبالش نبود. حالا آقای دکترم من اینجوری برداشت کردم، اینطوری میشه بحث کرد. ببینید انقلاب، چون آقای دکتر بیگدولو فرمودن انقلاب 1917، من نمیگم، فکر میکنم که در دیدگاه خیلی از مورخین و محققین و اندیشمندان علوم سیاسی هم هست که و علوم اجتماعی، که اگر جنگ جهانی جهانی اول روی نمیداد، انقلاب روسیه به این زودی اتفاق نمی افتاد و روسا در واقع روسیه تزاری دوام و قوام بیشتری پیدا میکنه. یه نظریه هست. یعنی جنگ باعث شد که این رخداد زودتر اتفاق بیفته، خود جنگ. وقتی این انقلاب، حالا ما اصلا وارد این نظری نمیشیم چقدر درسته یا غلطه بالاخره، ولی به هر حال میگن که جنگ باعث شد که، حالا به همین دلیل هم مثلا میگن این پرولتاریا این داستان خیلی کامل نشد فلان، چرا در روسیه اتفاق افتاد، جای دیگه مثلا بورژوازی در اونجا بیشتر رشد کرد، مثلا اینجا نظام سرواژی بود. حالا اینا رو اصلا ما کاری نداریم، ولی جنگ میگن باعث شد که در واقع اون، حالا لینین روزی یک شنبه خونین که معروف است، آمد و این اتفاق افتاد. اصلا کاری نداریم، ولی پیامد این جنگ جهانی، یکیش تسریع در انقلاب روسیه، پیامد انقلاب روسیه رو، آقای دکتر بنده عرض کردم، پیامد انقلاب روسیه که خودش پیامد جنگ جهانی اول هست، باعث شد که یک مانع و راده برای پشتیبانی از حکومت قاجاری از بین بره. به عنوان یک مانع تاریخی عمل میکرد. یعنی هر موقع میخواست قاجارا با یه چالش جلوش میگرفت، از عدنامه ترکمنچای بند پنجمش به این طرف که حمایت از ولیعهد عباس میرزا. خب وقتی که این اتفاق افتاد، روسیه، حالا من عامیانه تر صحبت بکنم، مثلا برای خودشیرینی، برای اینکه یه جوری نفرت از روسیه تزاری رو از خودش دور بکنه، قرارداد 1907 رو لغو میکنه، بعدم عدنامه مودت 1921 بسته میشه دیگه، ایران و شوروی. یعنی و روتشتین میاد و جالب اینجاست که نهایتا هم جنگلی ها رو فروخت دیگه. جالبه شما بدونید در زمان قوام دو بار اتفاق، و یک بار ماجرای آذربایجان، یک بار ماجرای میرزا کوچه خان جنگلی. این از پیامدهای، خب این به نفع حکومت مرکزی جمع میشه دیگه، این داستان به نفع خود رضا خان هم. حالا من فقط چون ناچارم کوتاه عرض بکنم، البته جای بحث و فحث بیشتری داره، اما در مورد مثلث موازنه که خودم حدس میزدم که سوال بیشتر پیش بیاد، این مثلث رو در واقع من عرض کردم که قابل تعمیم هست به قبل و بعد، حتی به دولت‌ها، ظهور و سقوط دولت‌ها رو مثلا به عنوان نمونه، دولت قوام السلطنه چرا در اون زمان، در زمان رضاخان سقوط کرد؟ چون که نفت شمال، نیروی سوم امریکا میاد، بعد انگلیس و روسیه، حتی داستان میجره در واقع اینبری کنسول آمریکا که کشته میشه، حتی بعضی هم میگن کار ندارم زیر سر انگلیسی ها. یعنی دولت قوام چرا سقوط کرد؟ چون نه روسیه شوروی، حالا نه انگلیس، حاضر نبودن که پای کشور سالیس بیاد. از این ور هم، از این ور هم در واقع دولت خود، یعنی خود رضا خان، اینا هم فشار می آورد حکومت، و در واقع این باز با این مثلثه در واقع قوام. یعنی عرضم اینه که حتی رخدادهایی از این دست را هم میشه با این منظور من از مثلث چیه؟ منظور بنده از مثلث این است که بعد از انقلاب مشروطه در تاریخ ایران یک حاکمیت دوگانه شکل گرفته با دو خواستگاه قدرت، آقای ابراهیمی چون فرمودن، من حالا بعد از دو خواستگاه متفاوت قدرت، یک خواستگاهی که نظمش سنتیه، مشروعیتش سنتیه، موروثیه، شاه و دربار، شاده. حالا دولت این وسط کاری ندارم، بعضی موقع قدرت مجلس این طرف میشه، دولت و مجلس می آمدن با هم، بعضی موقع دولت میرفت سمت شاه، این هم یه موازنه دیگری است. خب یه خواستگاه قدرت موروثی غیر منتخب و در واقع سنتی، مشروعیتش هم سنتیه، و یه خواستگاهی هم که نمادش مجلس احزابه، یعنی در واقع جبهه ملیون آزادی خواهان، مشروط خواهان. وقتی که نیرو خارجی، آقای دکتر حسنی فر به درستی اشاره فرمودن، یعنی در واقع بحث بنده رو تکمیل فرمودن، نیروی خارجی وزنه متعادل کننده، چون این سوال ایجاد میشه که مثلا آیا نیروی خارجی در واقع در فرض کن مثلا داستان سقوط رضا شاه با نیروهای آزادی خواهی که سرکوب شدند، آیا انگیزه، من باز عرض میکنم، آیا انگیزه شون فرض کن انگلیس از مشروط حمایت میکنه، با اینکه خود مشروط خان به سفارت میرن، روشن فکران اینا، آیا هر دو انگیزه بایده؟ یعنی فرض کن واقعا انگلستان باور باطنی و عمیق و وسیقی داشت به مشروطیت، یا نه اونجوری که در نامه‌های خصوصی سر سسیل اسپرینگ رایس وزیر مختار انگلیس در زمان مزوم میگه، ما در زمان مظفرالدین شاه میگه ما به مشروط خان، من بنده نامه‌های خصوصیشو در آوردم تو کتاب، حالا محمد آقای دکتر شیخ الاسلامی در ترجمه کرده، من استفاده کردم آوردم جایی که مربوط میگه ما به مشروط خواهان هم تا حدی کمک میکنیم که بروسا بگیم دستا بالا. یعنی انگیزه انگلستان، یا به عبارتی انگیزه آمریکا در ملی شدن نفت، آیا واقعا میخواست امریکایی‌ها مثلا انگیزشون چی بود؟ با انگیزه جبهه ملی مصدق آیت الله کاشانی یکی بود؟ نه، او میخواست که نفت ملی بشه و بعدش هم یه جوری در کنسرسیوم دیدیم که سهیم بشه. انگلیس هم میخواست که احساس میکرد روسیه در واقع داره گوی سبقت رو ازش میروبایه و ممکنه در واقع اصلا کلان سیطره پیدا کنه، هند در خطر قرار بگیره، هر چیزی. میگه ما به مشروط خان به خاطر اینکه پوزه روسیه رو به خاک بماله. من عرضم اینه که اصلا انگیزه مهم نیست، با چه انگیزه، ولی اون مطلبی رو که آقای دکتر فرمودن اشاره به، یعنی نیروی خارجی همزمان فشار وارد میکنه به اون نیروی سنتی که شاه و دربار باشه بعد از مشروطه. خب فشار همزمان دو جبهه، دو متغیر، دو مؤلفه، یعنی چی؟ مؤلفه مشروط خان، آزادی خان، فشار وارد میکنن به سلطنت برای اینکه سلطنت رو پاسخگو بکنن، قاجار رو. خارجی انگلیس، روسی هم که گرفتار بود، گرفتار انقلاب داخلی و جنگ 1905، فشار همزمان دو زل از این دو یعنی سه متغیر اصلی به یکی از این ازلا باعث عقب نشینی یا به قولی انعطاف میشه. اما به همین دلیل، چون تو من فرمایشات سایر، به همین دلیل بحث دموکراسی خیلی اینجا نمیشه بگیم که چرا، چون این فشار مقطعیه، به محض اینکه به مراد میرسن، شما میبینید قرارداد 1907 منعقد میشه، اصلا همه هاج و واج میمونن. انگلیسی ها چرا اولش پشتیبانی کردن، بعد چرا تشریک مساعی کردن؟ اون پشتیبانی اولیه و این تبانی ثانویه، پس معلوم انگیزه متفاوته، ولی باز باعث چی میشه؟ این دفعه باعث میشه که مثلثی که من عرض میکنم به عنوان مثلث موازنه، اصلا این من به جرئت دارم عرض میکنم هرگاه در هر زمانی چنین اتفاقی بیفته، حاکمیت حتما مجبور به عقب نشینی میشه، چاره ای نداره. من این رو در همه ادوار تاریخ به اصطلاح بهش رسیدم و اعتقاد باطنی پیدا کردم. شما به تو بستن مجلس حاصل چی؟ حاصل همین ائتلافه، دوباره متغیرها عوض میشن، یعنی نیروی خارجی میاد پشت کی؟ سلطنت. نه اینکه حالا انگیزه هر دو یکی باشه، من انگیزه انگیخته، ولی پیامدش همین میشه. در واقع نیروی خارجی فشار میاره همزمان به نیروهای آزادی خواه، یعنی اون بخش حاکمیت منتخب دموکراتیک مشروط خواه میگیم، هر چیزی که عنوان بکنیم، فشار میاره و در نتیجه شما دو ضلع میبینید، فشار همزمان به یکی از این اضلاع، بعد میبینید مجلس به توپ بسته میشه. اما سوال دوباره ادامه داره، چرا پس دوباره باقرخان و ستارخان با این مثلث چجوری، داستان بهارستان چجوری در میاد؟ داستان بهارستان من سند آوردم، مدرک آوردم که روسیه و انگلستان با محمد علی شاه سر این که حداقل ظاهر مشروطیت رو رعایت کنن رابطه شون با محمدی، بعد محمد علی شاه اعتراض میکنه میگه من به حال خودتون واگذاری. اونا میگن حداقل انتخاباتی برگزار کنید. میگه نه، من به حال خودم واگذارید. خلاصه اونها رهاش میکنن و یه جورای دوباره جبهه آزادی خواه جان میگیره، روحی در کالبدش نمیده میشه و از همه شهرها، حالا بختیاری هم که شهر فرمودید، اصلا ما به انگیزه کاری نداریم، یک دفعه فشار میاره، دوباره چی میشه؟ محمد علی شاه سقوط میکنه. مورگان شوستر باز برعکسش میشه. جالب اینجاست که یکی در میان یک بار عامل خارجی جلو دار میشه، عامل دیگه پشت سرش. همیشه هم من نمیدونم این اتفاقیه یا باید بررسی بکنیم که یک بار عامل خارجی میفته جلو، عامل داخلی از هر کدوم از اینا پیرو میشه، یک بار عامل داخلی جلوی عامل خارجی فقط تغییر دهنده این قضیه. یعنی در داستان مورگان شوستر دوباره روس و انگلیس با هم سر اون داستان اولتیماتومی که میده، چرا محمد علی شاه شاه و سلطنه سالها رو دولت و غرب کر و فر میکنه؟ چرا؟ چون دوباره جان تازهی گرفتن. این مثلثه برای سقوط قاجاریه که از پیامد جنگ هست، سقوط رضا شاه، ملی شدن نفت، کودتای 28 مرداد و حتی انقلاب اسلامی. یعنی اون کارتر که فضا رو باز میکنه و امام خمینی اشاره میکنن که فرجه به دست آمده. فرجه برای ما میگه یه فرجه. فرجه یعنی چی؟ یعنی یه فشار همزمان. فشار همزمان بعد شاه به مسائل ضد حقوق بشری و یعنی در واقع یه فشار. پس این مثلثه، حالا چون جای تشریح بیشتر از این نیست، ببخشید من در واقع به همین مقدار بسنده میکنم. در سوال دوست، در فرمایشات دوستان، اولا که بحث تمرکز و تمرکز قدرت تجدد، این مطلبی رو که فرمودید شما، من حالا ببینید، هر شبت که این که ما چرا اصلا مردم سالاری به عقب رانده شد، حالا یا گسست، آقای دکتر فرمودن که گسست انقطاع، جمله خوبیه. یعنی من منظور من نیست که کلن، چون الان داشتیم بحث پیامد یه چیزی یادم اومد، یه کتابی داشتم مطالعه میکردم، گفت پیامد استبدادش رضا شاه چقدر درخشان بود. یه نفری، حالا ما که از استبداد کسی خوشش نمیاد، حداقل ما اهل تاریخ علوم سیاسی، ولی میگفت بسیاری از آثار بسیار بزرگی که خلق شده، همین ملک شعرای بهار، مشیر و دوله پیرنیا، باز شما بفرمایید علی اکبر دهخدا و و و و خی، میگه از شدت استبداد رضاخان در دوره دوم رضا شاه، ببخشید، از شدت استبداد رضا شاه هزینه فعالیت‌های سیاسی چون به شدت افزایش یافت، گفتن سری که درد نمی‌کنه دستمال نبندیم، گفت بریم تو کارهای فرهنگی. با همون انرژی که فعالیت سیاسی می‌کردن اینا، به خاطر اینکه اگه کسی اسم رضا شاه رو می‌برد، می‌بردنش نظمیه، حالا شهربانی، گفتن آقا ما دیگه اصلا اسمم نمی‌بینیم. کسانی که در واقع به کوچیک‌ترین اتهاماتی، میبینید که مثلا تیمورتاش هست، داور هست، سردار اسد هست و دیگران، اصلا رفتن سرشون انداختن پایین و آثار عظیمی خلق کردن از در واقع با تمام انرژی. اینا همه فعال سیاسی بودن. هر شبت که ببینید انقلاب مشروطه، من مجبور شدم یه اشاره کوتاه، ببخشید آقای دکتر، من الان میخوام که فقط یه سوال دیگه رو جواب بدم، میدونم شاید در واقع فرصت بیشتر از این نداشته باشم. اولا ببینید رضا شاه یه جمله، من به جنرال هیگ، هیگ درسته یا هیگ درسته، که مستشار مالی در واقع انگلیسه، گفت، میگه موقعی که به تهران داشت میرفت، ببینید چرا این حرف میزنه، جامعه پذیراه، وقتی داره به تهران میره پیشروی میکنه که تهران رو فتح کنه، این جمله رو خودش میگه، نقل کرد از رضا شاه، رضا خان، که این جمله رو اشاره کردن. یک، در هنگام پیشروی به سوی پایتخت که در استقرار، در صدد استقرار حکومتی است، یعنی به گفته رضا خان میگه من در صدد استقرار حکومتی هستم که بیش از آن که دل مشغول به مجلس، مشروطه، قانون اساسی، دموکراسی و موضوعات بی ربطی از این قبیل باشد، قصد دارم قدری به نظم و ترتیب خانه خود بپردازم. خب، یا فردی مثل مدرس میگه در حال حاضر این مملکت فقط دو نفر میتونن نجات بدن، یکی من و دیگری رضا خان. این جمله مدرسه. پس معلومه که چه در چه فضایی جنگ، چه فضایی ایجاد کرده، چه ادبیاتی در واقع تو جامعه ایجاد کرده. خب ببینید، من حالا مورد آخری رو عرض کنم که همین یه مورد
خیلی متفکرات حامی بودن،
بله بله بله، این همین که مثلا این فرض کن بس ببینه انقلاب مشروطه یه انقلابی بود برای اینکه در بحث آزادی رو مطرح میکنه در قالب قانون. حالا من عرض کردم، حالا همه شما هم اطلاع دارید، جنبش ملی شدن نفت بحث استقلال رو مطرح میکنه. آیا زمانی که بحث آزادی مطرح میشه بحث استقلال نبوده؟ چرا؟ استقلال در ذیلش بوده. قیام 15 خرداد بحث یه جورای اسلام خواهی مطرح میشه. آیا زمانی که بحث اسلام خواهی مطرح میشه بحث استقلال خواهی آزاد خواهی نیست؟ چرا؟ منتها از یه پایگاه دیگه. جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی بخشید، انقلاب اسلامی تجمیع میشه در هر سه، میشه تجمیع میشه در یک شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. یعنی به عبارتی در واقع نمیتواند، همون چیزی که یعنی یک پروسه هست، یه پروسه. یعنی وقتی ما تمام شعارهایی که تو انقلاب اسلامی داده شد از نظر من در ذیل این سه تا شعار قرار میگیره. وقتی میگه مرگ بر شاه، یعنی مرگ بر استبداد، نه حالا فقط برای محمد رضا شاه، مرگ این نمادش محمد رضا، مرگ بر استبداد. وقتی میگه مرگ بر امریکا، یعنی مرگ بر انگلیس، مرگ بر روسیه، مرگ بر کشورهایی که 200 سال در واقع استقلال ما رو پایمال کردن و بعدش هم آزادی. یعنی در واقع یک پروسه که بینجا حالا در انقلاب مشروطه به اصطلاح عرض کردم که چرا تجدد. ببینید در واقع دو تا دیدگاه نسبت به رضا خان وجود داره. به خاطر همین سوالی که شما فرمودید که سوال بسیار جالبی بود و آخرین مطلب منم هست، من فکر کنم از حد و اندازه خودم عبور کردم، در واقع ببینید یک دیدگاه است که رضاخان ظهورش در صحنه سیاسی ایران یک پیروزی برای مشروطه است با همین نگاهی که الان داریم. چرا میگن ظهور رضاشاه یک پیروزیه؟ میگن چون تجدد یکی از آمال مشروطه است. تجدد چیه؟ ارتش مدرن، نظام قضایی جدید، نظام آموزشی مدرن و جدید، بانک رو مگه تونستن تأسیس کنن؟ سال 1927 تأسیس شد، درسته؟ اگر اشتباه میکنم بفرمایید. و راهن که از کی مطرح بود؟ در واقع میگم پس اینا رو به هر حال تو با قانون خواهی، با مردم سالاری نشد، با مردم سالاری نشد. حالا چرا نشد؟ جنگ جهانی تأثیرش چی بود؟ اینا بماند. به هر حال نشد. یکی از خواستهای مشروطه این بود. پس چون نشد یه نفر باید بیاد، یک منجی، حالا دوستان اشاره کردن، یک دیکتاتور انقلابی، یک حکومت مطلقه، حالا هر چیزی، یه نفر بیاد این رو با تمرکز انجام بده، نه با مردم سالاری، نه با در واقع تشتت، شقاق سیاسی و هر جا. اینه که در واقع پس گفتن تجدد رو با تمرکز میشه انجام داد. پس فعلا نه اینکه از این فعلا مردم سالاری به کنار، یعنی خود به خود دلیل این که به حاشیه رانده شد با اون دوتا اون زمان پارادوکس میشد. ببخشید من
خیلی ممنونم. من حالا یه جمله هم من تکمیل کنم صحبت های دکتر صوفی رو. در ارتباط با دوره رضا خان یک اتفاق خاصی میفته و قبلش رو بعدش حتی این اتفاق وجود نداره، و اون اینکه تصور یا تلقی از پیشرفت رو روشنفکران و متجددان در واقع اینجوری مطرح میکنن که با همکاری در حکومت میتونن در واقع این رو پیش ببرن، و در دوره رضا خان و رضا شاه این اتفاق میفته. یعنی روشن فکرانی که الان مثلا در جمهوری اسلامی خیلی دوردست وایسادن یا در دوره پهلوی دوم تقریبا دور از گود هستن، در دوره رضا شاه همکار حکومت هست، و این باعث میشه که یه اتفاقات متجددانه روی بده در واقع، تجدد به اصطلاح شکل بگیره. و یکی از خواستهای مشروطه که تجدد به یه معنا پیشرفته، حالا من اسم رو میذارم دولت مدرن، شکل‌گیری دولت مدرن در واقع رو میده. هرچند بحث ملت سازی و حالا ملت سازی در ادبیات ملی شدن و دموکراسی خواسته های دیگری است که هنوز شاید مثلا نیاز به مطالبه گری هست و نیاز به تمرین دموکراسی هست. حالا آقای دکتر احمدزاده 5 دقیقه وقت داریم، شما هم بحثتون رو مطرح بفرمایید.
من یه نکته رو میگم و پاسخ به یک سوال. نکته این که تجدد عامرانه ویژگی جوامع ضعیف هست. حکومت قوی جامعه ضعیف. در جامعه شناسی یکی از نظریه ها همینه. حکومت قوی جامعه ضعیف یا جامعه قوی حکومت ضعیف. جامعه قوی حکومت ضعیف. بسیاری از امور از طریق در واقع دستوری پیش میاد. حتی در دوره امیرکبیر ما شاهد این هستیم که وقتی که واکسن نمیزنن دستور میده که اینها رو جریمه کنید تا واکسن میزنن. یعنی این ویژگی جوامعی که بعض یا بعض به تعبیر پیاندرسون معتقده که بین حکومت استبدادی تا حکومت دموکراتیک حکومت وسط باید شکل بگیره و اون حکومت مطلقه منوره یا استبداد منور. نوربرت الیاس هم در موردش همین بحث رو مطرح میکنه. حکومت مطلقه منور ویژگیش اینه که آموزش مدرن رو توسعه میده به زور از طریق قانون زور، قانونگرایی رو به زور اعمال میکنه، خزانه رو پر میکنه، اقتصاد رو رشد میده، اقتصاد ملی رو، و از این طریق میتونه زمینه های جامعه حکومت در واقع مردم سالار رو به تعبیر استاد فراهم کنه. مشروطه در این حال یک در واقع زایش زود هنگام، یعنی جامعه ایران نه خزانه پری داشت، خزانه کاملا خالی بود در زمان مشروطه، ارتش ملی نداشت، ژاندارمری و اون چیزهایی که در دوره ناصرالدین شاه بود خیلی خیلی بدی و کوچک بود، هم برای این ساختار شکل نگرفته بود. به همین خاطر تأکید بر روی اینه که اگر از طریق دستور و حکم و زور یک سری کارهای انجام داده میشه به اسم مطلقه منور، به خاطر اینکه جامعه هنوز اون شرایط لازمش رو نداره. پاسخ من به این که شاید تلقی دوستان از من این باشه که مثلا جنگ امر مثبت است. خیر، منم جنگ طلب نیستم. منم اگر تصور از من اینه، من واقعا کاملا رد میکنم 100%، چون به هر حال حرف درست نیست. جنگ اساسا ویرانگر، خانمانسوز، جنگ بد، جنگ افریته است، جنگ الاخر. اما میتونیم ازش به عنوان خاطرات ظلمت استفاده کنیم. دوستان عزیز، خاطرات ظلمت خوبه. اگر ببینید، هم من در یه جای دیگه از یک نظریه استفاده کردم به اسم اروین گاتمن که یک جامعه شناس هست، نظریه داره به نام داغ ننگ. میگه اگر شما در یک جای یک ننگی رو پذیرفتید، اون میشه براتون عامل موفقیت و پیشرفت، عامل رشد. این در مورد یک جامعه داره حرف میزنه. من میگم که جنگ جهانی اول میتواند خاطرات ظلمت خوبی باشد، میتواند داغ ننگ مثبتی باشد. تمام تحلیل من، چون به هر حال من باید میتونستم کامل تر از این بحثم رو مطرح کنم، اما تمام تحلیل من این است که جنگ جهانی اول جنگ ملیت هاست، ناشی از رقابت 1875 تا 1914 است. جنگ ملیت هاست. جنگ جهانی دوم جنگ سرمایه داری است. اما تمام تحلیل من در این تحقیق این است که جنگ جهانی اول هم میتواند خاطرات ظلمت یا داغ ننگ خوبی باشد، همچنان که این تعبیر رو من از اروین گاتمن گرفتم. مثلا
خیلی خوب، خیلی ممنونم. من تشکر میکنم از دو تا سخنران محترم. حالا آقای دکتر صوفی چون مهمان ما هستن، آقای دکتر احمدزاده که مجموع خود ما هستن، هر حال در مجموع من از دوباره تشکر میکنم. از بزرگ گرامی هم که تشریف داشتن، چه اونایی که مشارکت فعال داشتن، چه اونایی که در جلسه حضور داشتن، به هر حال تشکر میکنم. انشاءالله در ادامه از این جلسات خواهیم داشت، در جلسات بعدی ما هم انشاءالله حضور داشته باشیم. تشویق کنید آقای دکتر.